أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء فالكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در جواب تفصیلی از استدلال به آیه شریفه لا اکراه فی الدین برای عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود. خب جوابهای تفصیلی متعددی بیان شده، حالا یعنی گفته شده از مطالبی که میتواند جواب باشه، حالا ممکنه به عنوان جواب از این اشکال مطرح نشده باشه. گفتیم اهم اونها رو بیان میکنیم، رسیدیم به جواب پنجم که در مجمع البیان نقل شده، و خلاصه اون مطلب این بود که این دین، مقصود از این دین، دین حقیقی و واقعیه، نه دینی که فقط به صرف گفتن شهادتین شرعاً محقق میشه برای فردی که شهادت اینو گفته. خب این دین واقعی نیست، در صورتی که در دل تصدیق و باور نباشه. کما اینکه کفر هم اگر کفر زبانی باشه کسی مجبور بشه، مقهور بشه برای اینکه کفر بر زبان جاری بکنه، این کافر نمیشه، حتی نه ظاهرا نه باطنا. اما در اون طرف اگه کسی شهادت اینو بگه، ظاهرا اسلام و دین آورده داره ولی واقعا نداره. آیه شریفه فرمود لا اکراه فی الدین، یعنی در دین حقیقی، دین حقیقی اکراهی نیست. این جمله جمله اخباریه است، انشائیه نیست، و داره اخبار میفرماد که در دین حقیقی اکراه وجود نداره، چون اصلا دین حقیقی اونیست که در باور انسان داشته باشه و تصدیق درونی داشته باشه. تصدیق درونی هم با اکراه درست نمیشه. پس مراد آیه شریفه اینه، و با ادله‌ای که میگوید باید افراد مسلمان بشن، حتی باشون جنگید تا اینکه شهادتین بگن، با اونا منافات نداره، چون اون اسلام در حقیقه نیست، اون اسلام زبانیه. اینی که این داره نفی میکنه اسلام حقیقیه. اونی که ما در شرع میبینیم که جنگ براش میشه و مرتد اگه شد کشته میشه، چه و اون تهدیدات و تخریباتی که در شهر هست برای اسلام ظاهری، بنابراین تنافی نداریم که دین حقیقی اینجوره. پس با عدله امر معروف نهی از منکر هم ناسازگاری نداره، چون با عدله امر معروف نهی از منکر مال اعمال ظاهری افراده، کاری به اون امر واقعی و حقیقی نداره. و همچنین با خود ادله تکالیف با اونم ناسازگاری نداره، چون ادله تکالیف هم مال مرحله ظاهره، نماز بخون، روزه بگیر، چه بکن، اینا این مال اون دین حقیقیه. نه مال این امور ظاهری. پس بنابراین بین این آیه مبارکه و ادله احکام، چه واجبات و چه محرمات و ادله امر به معروف و نهی از منکر و ادله جهاد و ادله حدود و تعزیرات و حکم مرتب، تنافی بین اون ادله و این نیست، اونا همه مال مقام ظاهره. این آیه مال باطن رو داره میگه، دین واقعی و حقیقی رو داره میفرماید.
تکالیف هم فهمید؟
بله.
تکالیف هم؟
بله، منافاتی نداره. چرا؟ برای اینکه اونا مال دین حقیقی نیست، مال کار ظاهریه. این به خدمت شما عرض شود که فرمایشی است که مرحوم مجمع البیان نقل کنه. به این بیان هم میشه ملحق کرد که کسی به جای دین حقیقی عبارت دین منجی که قبلا هم داشتیم، که ما یک دین فقهی داریم که احکام فقهی برش بار میشه، که وقتی شهادت اینو کسی گفت یجری علیه ما یجری علی المسلمین، در طاهر میشه بدنش، در ارث برده میشه، ارث میبرد و ارثش برده میشود، نکاح و اینا جایز میشود و در قبرستان مسلمانان دفن میشود و هاکذا. این مسائل بار میشه برای احکام فقهی، ولی منجی نیست. منجی در قیامت به این نیست که شهادت اینو بگی، فقط باید یقین داشته باشی. این که تو رساله های عملیه در اول رساله های عملیه نوشتن باید یقین و عقاید شخص داشته باشه، این مال اسلام منجی. یعنی در قیامت کسی نجات پیدا میکنه که یقین و عقاید حق داشته باشه. اما اگه در دار دنیا یقین و عقاید حق نداره، حتی یقین به عدمش داره، اما اظهار شهادت میکنه، این مسلمان. فتوای بسیاری از بزرگان اینه که این مسلمان. حتی ما اگه علم داشته باشیم به این که این فقط از روی ترس برای حفظ جانشه، ولی خودش در نهادش یقین به خلافش داره، مثل منافق. بعضی ها گفتن اونجا که یقین به عدم داشته باشیم اونجا نه، ولی لازم هم نیست که بدانیم عقیده هم داره یا نه. تمام الموضوع اینه که به لفظ بگه. ولی بزرگان گفتن نه، حتی دواشه اولوان نگاه کنی فرمودن که میدانیم هم که مثل بعضی که نمیخوایم نامشون ببریم، خب فرمود لم یؤمنا بالله طرفه، ولی احکام اسلام که برشون بار میشه. خب پس بنابراین این مطلب هم ممکنه این که لا اکراه فی الدین، یعنی در اون اسلام منجی، اون اسلام منجی قابل اکراه درش نیست، چون باید اونجا رو به اونا یقین پیدا کنی، اونا رو واقعا قبول داشته باشی. کسی احکام الهی رو قبول نداشته باشه، واقعا قبول نداشته باشه، نجات اهل نجات نیست، در قیامت اهل نجات ممکنه بگیم نیست. پس بنابر این اگر اینجوری معنا بکنیم که احتمال انجامی بود که در مجمع البیان در کنار احتمالات دیگر ذکر بوده، که اون احتمالات دیگر اونا رو عرض نکردیم. اونا احتمالات دیگر مثلا این است که اون اول اسلام بوده که لا اکراه فی الدین، هنوز اسلام نشر پیدا نکرده بوده، مخیر بوده، میگفته دلتون بخواد بیاد، ولی بعد دیگه نه، بعد از اینکه اسلام، یا لا اکراه فی الدین برای اهل کتابه نه برای مشرکین و اعرابه، این روی احتمالی است که ذکر شده است. نه، اهل کتاب اکراه در دین برای اونا نیست، میگن خب یا جزیه بدید یا اسلام بیارید، ولی مشرکین حتما باید اسلام بیارن، دو راه براشون نیست. اون احتمالات، یعنی جواب احتمالات قبلی ایناست که من اینا رو ذکر نکنم، چون اینا خیلی ضعیفه، یا راجع به یه طایفه خاصی نمی‌دونم از انصار مثلا بوده این آیه، اینجور احتمالاتی که ذکر شده هم در مجمع البیان هم در تفاسیر عامه است، هم در مفردات راغب هست، اونا رو دیگه ذکر نکرد. ولی این احتمال پنجام که ایشون در اعداد اونا ذکر کرده است، این احتمالیست خب قابل توجهه و امر متناوبی است که دین رو اینجوری معنا کنیم. دین حقیقی میخواد بفرماید لا اکراه فی الدین. بله دین دو تاست دیگه. دین از که دین حقیقی اونه که باور کرده باشی و یقین کرده باشی، همونی که در اول رساله ذکر میکنم، اونه، اون دین حقیقی. حالا شما کلمه حقیقی هم نخواهید بهش بگید، یعنی اسم از ما به این تسمیه چیز نداریم، این عنوان مشیره، یعنی اون دینی که منجیست و در قیامت کسی رو داشته باشه انشاءالله، اون منجیه. اما دینی که لغلقه زبانه فقط به خاطر این است که از مزایای اسلام برخوردار باشه ولی قبول نداره، این منجی نیست، یا این دین حقیقی نیست در واقع. پس این لا اکراه فی الدین اگر اینجور این احتمال رو بگیم، این هم رفع اشکال میشه و محتمل هم هست که در آیه شریفه این مقصود باشه.
این دین هم دین اسلام.
بله
بله،
اون دین اشکالی نداره که جامع باشه، یعنی چه دین واقعی و چه دینی که احکام برش بار میشه الاسلام. بله اون دین، این جامع بین الامرین مقصوده در اونجا. کسی بیاد یهودی بشه، نصرانی بشه، این نه، این قبول نیست. بعد اون دینی که در آیه شریف ان الدین عند الله الاسلام، جامع بین الحقیقی و الفقهی مثلا که ببینیم هستش. خب این هم یک احتماله. حالا این که این احتمال تمامه یا تمام نیست، انشاءالله در احتمالات بعد ما تا که بعد میگیم یه مقداری رو وضعیتش بهتر روشن خواهد شد. احتمال دیگری که وجود داره این است که اکراه ثلاثی مجردش، یکی کرهه یکی کره. بعضی بین کره و کره افتراق قائلن و بعضی میگن مطلقا چه کره چه کره. این به دو معناست، یکی به معنای تعبی و اباء، زیر بار نرفتن، یکی هم به معنی مشقت، المشقه. در لغت مراجعه کنید ببینید یکی از معانی که برای کره ذکر شده همون مشقت. خب قد یقال که این لا اکراه فی الدین مشتق از ثلاث مجرد و این معنای مشترک لفظی است که به معنی مشقت باشه. پس یعنی لا اکراه فی الدین یعنی مشقت بر عهده افراد در دین گذارده نمی شود. در حقیقت وزان این آیه وزان دلیل لا حرج است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خدا حرج قرار نده. یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این هم همونو داره میگه که میفرماید اکراه در دین نیست، یعنی ادخال فی المشقه یا تحمیل مشقه در دین نه. در دین نیست. پس مفادش همون مفاد لاحرجه. این هم بعضی احتمال دادن و گفته شده و ممکنه که بگیم حالا احتمال دادن من نمیدونم و الان حالا نسبت ندم. بالاخره من تو ذهن خودم آمده، احتمالم میدم شاید تو کلماتم باشه، من الان جزم ندارم به نسبت که بگیم از این ماده، چون در لغت به معنای مشقت آمده، پس این هم یه احتمالیست که اینجور بگیم. شاید در کلماتم باشه، احتمال میدم در کلماتم باشه که مثل وزانش وزان همون لا حرج باشه. خب این هم به حسب لغت لا به اثر منطقه، بخواهم بگیم ظهور در این داره، بخواهم بگیم تفسیر آیه شریف اینه، این ظهور داره و خود این رو جز ادله لا حرج بشماریم. و قاعده لاعرج رو بگیم این آیه قاعده لاعرج رو اثبات میکنه. این نمیشه اینو گفت چون بالاخره مردد بین اون معنا و این معنا، ولی همین تردید برای ما کارساز با اونه که دیگه پس جزمه به این که این آیه معارضه با معدله است نداریم وقتی تردد پیدا کرد. اما واقع این است که به این معنا گرفتن خلاف ظاهر آیه شریف است. چرا؟ چون آیه شریف خب بعدش چیه؟ مزیل است به این زیر قد تبین الرشد من الغی. این قد تبین الرشد من الغی تناسب اینه که ظاهرش اینه که این در مقام تعلیل برای لا اکراه فی الدینه و وجهش رو داره بیان میکنه. خب وجه این که مشقت در دین نیست به معنای مشقت نبودن و در دین امر شام به عهده اشخاص گذارده نمیشود نیست که قد تبین الرشد من الغی. این تعلیل تناسب با این مضمون نداره ولی با اون مضمون قبلی تناسب داره. یا اکراه در دین نیست؟ چرا؟ چون واضحه راه جایی که واضحه اغول کنشون میفهمن لازم نیست قهر و غلبه داشته باشی قصدی داشته باشی. بله سیاق نیست، این تعلیله. ظاهر این است که این جمله تعلیله برای ماسبق، نه این که مستعنفه و جمله در کنار جمله قرار گرفت. قد تبین الرشد من الغی یعنی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. بله ظاهر اینه بله ظاهر اینه که این با همه این تعلیل و معلل چون بزانش بزان تعلیله در این جمله
نباشه.
بله این جمله جدا باشه بله یه مطلب دیگه حالا لایک را فدین یه مطلب یه مطلب دیگه هم داریم همینجا میگیم که قد تبین الرشد من الغی فمن یکبر به طاغوت
مطلب در مورد این داره گفته میشه دیگه
کنار هم. بله اگه کسی این داره بگه اشکالی نداره ولی ظاهرش اینه که این تعلیل ما سبب هست. ظهور عرفیه دیگه، عرف تعلیل میفهمه چون میفهمه میگه بله ترجمه اینجوری میکنن یعنی اینطور ترجمه در حقیقت ظهور اون مایت حمل انسانه که در میاد در کلامش.
سوال ما اینه که اگر متکلم میخواست که این دوتا رو تعلیل و علت و معلل نگیره باید چجور میابه؟ نمیتونست همینجور بیاره؟
نه دیگه آیه جدا رو می آورد کنار اون ذکر نمی کرد. حضرت عالی اگه بخواد مطلبی فرماید که اون تعلیل نباشه، کسی ازش تعلیل مسبق استفاده نکند، نباید به جوری بگید که در اون وقت اینو کنار اون میارن یفهم التعلیلیه، باید یه وعلموی بگید یا جدا بکنید اون رو در یه سخن دیگه بگید نه کنار اون که ازش می فهمن این تعلیل. این بزان این کلام بزان تعلیل که یک علتی معللی ذکر شده داره تعلیل میشه به این جهت. حالا کسی که تردیدم در این جهت میکنه لااقل اینه که خب خود این جمله ایجاب میکنه که تردید ایجاد میکنه که اون، اما البته خب دیگه باید جواب علت تردید بده. اون وقت ما بخواهیم جواب علت تردید بگیم نه ظهور داره در این اشکال داره؟
نه اشکال نداره از نمتا میگرد توی نوعه در بزان اونها بگیریم تنافی داره باید دیگه
بله او کرا لا اکراه هم مثل اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که لولا ان اشق علی امتی، اگه نمیخواستم که مشقت رو ایراد کنم و وارد کنم بر امتم لعمت به هم استباک لولا ان اشق. اینجا هم خدای متعال داره میفهمه ایراد مشقت نیست در دین، من اراده نکردم که مشقت را بر بندگانم وارد بکنم، همه این دستوراتی که داده اینا مشقت نداره، هر جا مشقت داره میگه نمیخواد انجام بده، وضو مشقتی شد، مشقت یعنی حرجی شد میگه نمیخواد انجام بده، وضو حرجی شد نمیخواد انجام بده، امر معروف نهی از منکر به این حرجی شد نمیخواد انجام بده. بله چند تا چیزی است که فی ماهیت حرج نهفته شده که اون استثنا میشه مثل خود جهاد، ولی چون معمول احکام حرج اینجا هم داره میگه که در دین نیست به لحاظ قالب احکام نیست.
یا حرج فل دین یا حرج را حرج فل اسلام یه شرایطی بودن با اون شرایط
بودن. خب اونا خب هرچی بوده اون شرایط از کجا به دست آوردید؟ از ادله منفصله دیگه، ولی تو دلیل لاحرج که نیست درست؟ اینجا همون نیاز زمینه میشه این آیه بزنش بزنه اون آیه اونجا هست شرط و قیدی بهش بزنید اینجا هم بزنه فرقی از اینجا هم نمی کنه. بله نه حالا نه مگه هرچی که به خدمت شما حضرت که خیلی ها این مستحبات راه رشده اما حالشو ندارن این روزه گرفتن این روزه صوم و ده حالشو ندارن نماز شب خیلی نمیخونن برای چی؟ شاید رخت خواب بلند میشی شب جوانه بلانه حوصله شدن با اینکه میدونه قد تبین رشد من الغی اینجور نیست که همین که تبین رشد من الغی نفس تا تهذیب نشه معذب نشه اینجوری نیست که زیر بار بره. خب به خدمت شما عرض شود که نه اونو معنی مشقت هست یا نیست؟ خیلی خب همین همون با همین به همین کار داریم اونو بله گفتم بله گفتم بعضی فرق داشتن بعضی گفتن نه هر دوش معنی مشقته درست؟ حالا حاضر مبنا داریم اینجوری میگیم حالا چه مادهش اصلش کر باشه چه کر باشه هر دوش بمانه مشبته بس آیه شرط به معنیش این بشه نامش این
دخوله در تحلیل که این فهمه
در اصل ثابت از جای دیگه نه این قالب که یه مدعاییست کنارش یه چیزیست که یست اول اینکه دلیل باشه این قالب و عرفتش بیان میکنه این داره چی میکنه؟ مدعایی رو داره بیان میکنه دلیلش هم داره ذکر میکنه
ما اصل قالب رو شک داریم
نه شک نداریم این قالب داریم میبینیم دیگه میشنویم دیگه داریم میشنویم این قالب رو میگه لا تشرب الخمر لانه مسکر لا تشرب الخمر انه مسکر اگه لانه بگه خب تصریح به علته اگه بگه لا تشرب الخمر انه مسکر آدم میفهمه این در مقام این لعنهوه اینا دیگه ظهورات عرفیه دیگه نمیشه استدلال عقلی برای اینا کرد اگر شما این ظهور عرفی پیشتون نیستش خب دیگه نیست بله اینجا دو تا آیه کجا رو میگفتیم چون اونجا مقام مقام تعلیل که نبود نه. ببینید چیزی که ظاهرش اینه که میخوره که در مورد تعلیل میکنه اگر این ظهور حالا قبول نمیکنه خب اشکالی نداره دیگه حالا شما بگید محتمل است ما میگیم ظهور داره در این
ظهور ناشی از میکنه تو کنار همه
کنار هم بله یعنی قالب
این قالب اصلا ثابت نیست یعنی اینا در کنار هم نازل شده
این قالب که روشنه این قالب که داریم میبینیمش
بله وقتی حضور مهمه شما طبق اون مفهوم فهم که من میتونم کنار هم نازل شده باشم واقعا و با این قالب اومده باشه پایین که این ظهور براش درست بشه
اگر یه جایی بود که صلاحیت این جهت رو هم داشت و ما اطلاع نداشته باشیم بله اشکالی نداره ولی وقتی علت و معلول باشه ظهور و عرفش در اینه ظهور و عرفی معنیش نیست که احتمال خلاف نمیدیم داریم ظهور میگیم حالا حالا الان روشن انشاءالله توضیح میدیم این جهت رو بعد از بیان اون وجه هفتم که دیگه بریم تو تحقیق مقام اونجا شاید روشن تر وجه هفتمی که دیگه آخرین وجهیست که عرض میکنیم که این هم بعضی گفتن اینه که این دین در اینجا اصلا به معنی اینی که شما الان تا حالا میگفتید این سه احتمالی که میدادید دینه به معنی امنه علمیش یا دین به معنی پذیرش دین یا به معنای تدین و عمل به دین نیست این دین به معنای جزاء مالک یوم الدین مثل دین اونجاست یعنی مالک یوم جزاء خب حالا اینجا لا اکراه فی دین خدای متعال داره میفرماد در دین اکراه نیست یعنی در جزاء دادن خدا مکره نیست یفعل ما یشاء بلکه بخواد جزا میده بلکه خود جزا نمیده یفعل ما یشاء و لا یسأل عما یفعل و یفعل کیف یشاء. خدا اکراهی در جزا نداره، لا اکراه فی الدین، یعنی لا اکراه علی الله تبارک و تعالی فی الجزا. خب این هم یه احتمالیست، چون دین به معنی جزا هم لغتا آمده، در کتاب خدا هم آمده، هر روز بارها تکرار میکنه میگه مالک یوم الدین. اما اشکالش هم باز همون اشکالی در اون قبلیه، همون بیان قبل اونجا هم تکرارش، که اولا استظهار که نمیتونیم بکنیم، یعنی به جزم بگیم معنی آیه این، چون دلیلی به قرینه نیست که متعین بشود که دین به معنی جزا باشه. علاوه بر این که همین ذیل اگر بپذیره کسی که این ظاهر اینه که این ذیل تعلیل است برای جمله قهر، خب اینا تناسب نداره با اون قد تبعیه نروشت من الغیب، علت بشه برای این که خدا اون مکره در جزا دادن میز، این با اون تناسب نداره. بنابراین اینم یک احتمالیست، این احتمال در مفردات راغب ظاهرا ذکر شده که ایشون یکی از احتمالاتی که در معنی آیه شریف میگن. خلاصه از این هفتایی که ما ذکر کردیم و اگر بخواد شما استقصاء کنید شاید بیش از 10 تا وجه در کلمات بزرگان و اهل نظر آمده و همه اینا نشون میده که بالاخره همه این آیه معناش چیه و چجور با ادله دیگه جور در میاد. این در ذهن ها از سلف تا خلف خلاصه این دغدغه وجود داشته، برای اینکه این دغدغه برطرف بشه هر فکری به نتیجه رسیده اون مطلبی رو حالا یا به طور جزم یا به طور احتمال بیان فرمودن. خب حالا فی نهایت المطاف اون چه که اقرب به ذهن میاد در تفسیر آیه شریفه و الله العالم، با توجه به چند نکته، یک این که ظاهر جمله خبریه این هستش که به همون معنای خبره نه انشاء، اصالت الخبریه الجمله الخبریه، این یه قاعده است، کما این که اصالت الانشاء در جمله انشائیه اونم یه قاعده، گاهی ممکنه از اونم بخوان اخبار بدن، اما ظاهرش اینه که اخبار نیست، انشاء میخوان بکنن. اضرب به عنوان اخبار از عجز نیست، فعتو به صورت مثله بخواد اخبار کنه از اینکه شما عاجزید ولی به این صورت در بیان بفرمایید، اینا قرینه میکنه. پس ظاهر جمله خبریه این است که چیه؟ این است که اخبار داره میکنه نه انشاء. این یه نکته. و اینجا ما دلیلی و قرینه‌ای برای این که حتما به معنای انشاء بگیریم دلیل قانع کننده ای وجود نداره. فیما نفهم مطلب دوم این هستش که ظاهر کلمه دین خود دین
در مقام استعمال همون باشه یا مثلا این تعارض عدد خودش این دلیل
نه اونها به خدمت شما مثلا که مقام جمع عرفی اگه داشته باشه چرا اشکالی نداره جمع عرفی، ولی اونا هم ملازم اونا هم این قرینیت رو نداره که بخواد این انشاء باشه، چون اگه راه برون رفت اون نظر در اون بود حالا ممکنه میگفتیم، ولی راه برون رفته از این تعارض دلیل نیست فقط. دو اینکه ظاهر کلمه دین همین ند این است به خود دین اون معنی علنیش نه مشرب شده در مشربان فی هست که پذیرش و قبول درش اشراب شده باشه، نه عمل نه مضافی در تقدیر، اینا همه خلاف اصله و خلاف ظاهره. دین یعنی دین همون معنی علنی. این هم از یه طرف که ظاهر اینه که دین که انسان کلمه دین رو میشه ببینه جزا هم قرینه میخواد. پس این هم از یک طرف ما داریم. حتی به سرگاه اینه که ظاهر کلمه فی اینجا این هست که ضرب و معذروف داره میگه دین رو یه چیزی فرض کرده که ظرف هست و میخواد بگه در این ظرف اجراح وجود نداره. پس فی اینجا ظاهرش که همانه ظرفیت رو میده، نه به معنای علا باشه. ولو در قرآن شریف داریم که بعد جا فی بن علا لأسلبن نکم فی جزوء النخل، خب به دار که میخوام بزنن توی جزوء نخل که دار نمیزنن که، بر شاخه ها و بر تنه درخت به دار میآویزن. لأسلبن نکم فی جزوء النخل یعنی علا جزوء. اینجا بعضی احتمال دادن که این لا اکراه فی الدین یعنی لا اکراه علی الدین، یعنی علی پذیرش الدین، علی قبول الدین، علی العمل بالدین. خب اگه اون معنی دوم و سومو بگیریم این تناسبش اینه که این فی به معنای علا باشه، ولی این خلاف ظاهره. ظاهره اینه که فی به معنای خودش اونجا، چون به قرینه این که لا اسلبن فی جزوء النخل معنی نمیده، خب میفهمیم به اون معنی. اما اینجا همچی چیزی نیست. پس الهونا اینجوری میشه. اکراه هم باز اینم مطلب دوم سوم بود، مطلب چهارم. اکراه هم ظاهرش اینه که همون اکراه به معنی قهر و وادار کردن بالقهر است، به زور، به جبر. جبر نه به معنی که سلب اختیار بشه، چون حتی در اضطرار هم به فرمایش امام سلب اختیار نمیشه. اونجا فرق اکراه و اضطرار اینه که اضطرار از ناحیه شخص، اکراه از ناحیه مکرهه و ممکنه اضطرار گاهی پیدا بشه در اثر اکراه یک شخص، ممکنه در اثر اکراه شخصی هم نباشه، در اثر ضرورت‌های دیگر اکراه پیدا میشه. مثلا کسی بیمار خدای نکرده ناچار خونه‌شو بپوشه برای اینکه صرف بیماریش بکنه، اینجا اضطرار هست اما مشتری در کار نیست. گاهی هم آدم مستحق میشه یه کاری رو انجام بده چون مشتری در کار، میگه این نکنی به درد در میاد. اما در هر دو مورد، چه در مورد اکراه چه در مورد اضطرار، اختیار وجود داره. اینکه در بعضی کلمات دیده میشه اضطرار میگن در جز که اختیار انسان سلب اختیار میشود، این در بعضی کلمات گفته شده، این معلوم امام رو قبول ندارن، میگن در مورد اضطرار هم اختیار وجود داره، سلب اختیار نمیشه. بله اون اضطرار نیست، مثلا اون جبر است. اونجا هم بله به اختیار میخوره اون آب شد مثلا آب داره نه نقش نداره، حق دیگریست. اما بالاخره اینجا اون استر منه که سلب اختیاره، نه مختارانه داره این کارو میکنه، مختاره برای خود این نمیره میگه خب بابا شب شو بخم میکنه. نه دخیله یه مطلبه، اینجا اختیاری داره یا نداره مطلب آخریه. خب این به خدمت شما حاصلت که این هم یه مطلب که پس ظاهر اکراه مشقت نیست، اون معنی که بگیم یعنی واقع در مشقت نمیاندازه، این هم خلاف ظاهر واژه اکراه. اگه من الان نگفته بودم اینجا تو لغت اینه تو ذهنا هم نمیمد، یعنی اگرم یکی از معانی کره و کره باشه، یک معانی است که لفظ از اون انصراف داره، باید قرینه باشه تا اینکه این معنا بشه. مثل خیلی از الفاظی که مشترکه اما نسبت به بعضی از معانی مشترکه انصراف داره، که اندنه اونا مثل کلمه هجورن باید قرینه بیاره. مثل این این خب 72 تا معنا برای ذکر شده، اما تو استعمالا کلمه این فقط یکی دو تا از اون معانیش، دو سه تا از اون معانیش هست که به ذهن میاد و انصراف داره از سایر معانی که مثلا برای این واژه وجود داره. پس کلمه اکراه هم به معنی مشقت گرفتن خلاف انصرافی است که در واژه اکراه هستش. خب طبق این چند مطلبی که حالا گفتیم تا به حال پس به ذهن میاد معنی لا اکراه فی الدین این است که خدای متعال میفرماید که در دین که یک مجموعه ای از مطالب و قوانین هست از من العقائد و الاحکام و الاخلاقیات و این مجموعه در این اکراه نیست، تو این اکراه وجود نداره، این ظرف اکراه نیست. خب حالا این ظرف اکراه نیست، بله چه مجازی؟ تو حالا از توی این اکراه نیست، در دین بخواد اکراه باشه به چیه؟ به این که قانونایی که اکراه در دین بخواد حرج باشه چیه؟ قانون حرج جلب. در دین بخواد اکراه باشه یعنی زور و جبر، قانونایی که زور و جبر هم باشه، میگه این نکنی جهنم میبرم، اگه چه نکنی این کارو میکنه. خب اینجا قرینه حافه در کلام موجود، هر که میشنوه میبینه خب دین که احکام داره، کنارش هم جهنم هست، نکنی جهنم، عقوبت فلان اینا هست، تمام فروعات دینیه که امر داره یا نهی داره خب کنارش هم چیه؟ عقوبت زیاده. بلکه به قول آقایش محمد حسین رضوان الله علیه محقق اصفهانی اصلا قوام تکلیف بینه که کنارش چی باشه؟ عقوبت باشه، چون تکلیف جعل ما یوم کنن یکون باعثن و دائین، تکلیف اینه ما یوم کنن یکون باعثن و دائین، و در نفوس عامه مردم صرف بکن و نکن مادامی که کنارش این نباشه باعث و دائی نیست. پس اصلا جعل عقوبت در کنار تکلیف از مقومات صرف تکلیف، از مقومات صرف فلزاست. از این بیان استفاده میکنه که شیخ که فرموده در حدیث رفع رفع مالا یعلمون، یعنی رفع مؤاخذه مالا یعلمون، بگیم باشه، اما گفته شما هم مثل همونیست که میگه رفع تکلیف. چرا؟ برای اینکه وقتی مؤاخذه رو برداشتن معنیش اینه که تکلیف برداشته شد. حالا چه ما رو بگی تکلیف، چه بگی مؤاخذه شما، این هم نرجعش همونه، بازگشتش به همون میشه طبق این نظر. خب پس بنابراین وقتی این آیه نازل شد لا اکراه فی الدین، همه میدونستن تکلیف که اصلا احکام دینی کنارش اینه، جهنم و همه اینه، پس این مقصود نیست. پس چی مقصوده؟ از این دین بخشی از دین مقصوده، یعنی بخش عقایدش، بخش عقایدش در اون اکراهی نیست. چرا؟ حالا چرا اکراهی نیست در اون؟ با ذهنش هم جور در میاد، چون تقدمه یه نرشت میدن، وقتی تبینه نرشت و من الغیب بگه چه نیازی به اکراه، به اجبار، به قصد، آشکاره. بنابراین این جمله اولا جمله اخباریست نه انشایی، به خاطر اون اصلی که گفت، و همینطور که توضیح دادیم دیگه اینا رو، حالا دیگه چون وقت گذاشته من تکرار نکنم، این جمله رو میخوام ازتون که دیگه فردا نخوام اینا رو تکرار کنیم. مما ذکرنا ظهره، که اونجا که بعض بزرگان اصل دام از اللهون اساتید نافل معقول فرمودن که چون ایشون فرموده این انشاء است نه اخبار، خلافا له علامه طباطبایی که ایشون هم اخبار گرفته، ایشون میگه نه این جمله انشاء. چرا؟ چون اگه اخبار بگیریم معناش اینه که اکراه در این دین نیست، چون عقیده و اینا اکراه بردار نیست. استدلال میخواد. نفس که همینجور نمیتونه متقاعد به چیزی بشه. ایشون گفته اگه این بود باید تعلیل این میشد که چون عقیده اکراه بردار نیست، نه این که بگه چون تبین الرشد من الغی. ما عرض میکنیم درسته که برای عدم اکراه دو تعلیل میشه آورد. یکی اینکه آقا اکراه در دین نیست، یعنی در اون بخش. چرا؟ چون اصلا تعلیل بردار نیست. دو در تعلیل دیگه هم میشه آورد. چرا اکراه نیست؟ چون اونقدر راه روشنه که هر کی نگاه بکنه میفهمه نیاز به این نیست. اینم تناسب داره. بنابراین ما میتونیم این زهورا رو حفظ بکنیم و بگیم معنی جمله این است که لا اکراه فی دین مال اصول دینه، مال اون عقائده، در اون بخشه، به قرینه این که دین در قسمت فروعاتش و احکامش و تکالیفش واضح است برای همه، که این که اونجا اکراه وجود داره، چون ایعاد به ناره، ایعاد به جهنمه، ایعاد به عقوبته، انجام بده و الا بابا در میارمه، اونجا معلومه اکراه هست. پس بنابراین مقصود اون بخشش، اون بخش عقائدشه، اونا رو میخواد بفرماید. والله العالم اگر اینجوری معنا کرد ببخشید، اگر اینجوری معنا کرد پس با عدله امر معروف و نهی از منکر دیگر منافاتی پیدا نمیشه.